بسم الله الرحمن الرحیم.
نظر امام راجع به حاکمیت دینی و غیر دینی یا اون چیزی که امروز تعبیر سکولاریسم ازش میشه، میگه قانونگذار باید کسی باشد که از نفع بردن و شهوترانی، هوای نفس و ستمکاری بر کنار باشد و آن غیر از خدای عادل نیست. قانون جز قانون خدا نباید باشد. ما خدایی را مدیر این جهان می‌دانیم که میلیون میلیون منظومه های شمسی را تحت تربیت خود اداره می‌کند و مدیر جهان است. ذره ای از ذرات جهان‌های پهناور و پیدا و پنهان که علم بشری تا آخر هم به قطره از آن نخواهد رسید غافل نبوده و نخواهد بود. همه حوائج بشر پیش خداوند آشکار است. اینا می‌خواد بگه چی؟ می‌خواد بگه ما احتیاج به قانونگذاری سکولار نداریم. قانون باید قانون الهی باشه. اسلام همانطور که برای وظایف عبادی فردی قانون دارد، برای امور اجتماعی حکومتی قانون دارد. چون سکولاریسم میگه آقا در مسائل فردی میخوای مذهبی باش، به ما چی؟ تو حریم خصوصیت. اما حریم عمومی، عرصه قانونگذاری، عرصه سیاست و اقتصاد نباید دینی و اخلاقی و این حرفا باشه. باید کاملا مادی اداره بشه بر اساس اصالت و قدرت و ثروت و منافع. امام میگه نه، اینطور نیست. قانون زندگی در طرز تشکیل حکومت و مالیات و قوانین حقوقی و آنچه مربوط به نظام اداره کشور است، از تشکیل ارتش گرفته تا ادارات، اسلام هیچ چیز را فروگذار نکرده. همچنان که میگوید خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به انسان میگوید چگونه زندگی کن، روابط خود را با سایر انسانها چگونه تنظیم کن، جامعه اسلامی را با سایر جوامع بشری و ملل دنیا چگونه روابط را برقرار کن، و هیچ حرکت فردی و اجتماعی نیست مگر آنکه اسلام برای آن برنامه دارد. سیاست این است که جامعه را هدایت کند، تمام مصالح را در نظر بگیرد، همه ابعاد فردی، اجتماعی، مادی و معنوی انسان و جامعه را در نظر بگیرد، هدایت کند بشر را به سوی چیزی که صلاح اوست، صلاح ملت است و صلاح فرد است، و این مختص به انبیاست. دیگران این سیاست را نمیتوانند اداره کنند، این مختص به انبیا و اولیاست و علماء بیدار و مجاهد اسلام همین راه را بروند. اینم از هر کدوم من فقط دو سه تا عبارت میخونم، از اینا خیلی زیاده، فقط برای که مبنای نظری امام روشن بشه. ما فقط رابطه عاطفی با امام نداشته باشیم، این رابطه تئوریک معرفتی هم باش داشته باشیم. حکومت از نظر ما فلسفه عملی تمام فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی است. فقه تئوری واقعی اداره انسان و جامعه از گهواره تا گور است. دقت کردین؟ نگاه امام به فقه اینه. نه اینکه فقه فقط آمده راجع به دین خصوصی و فردی ما، مسائل قلبی و درونی ما رو حل کنه. اون یه بعدشه. فقه عبادی. امام میگه ما چندین ده ها برابر فقه عبادی چی داریم؟ آیات و روایات داریم در فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه خانواده. اینا حکومت بر اساس اینا باید باشه و اداره بشه. مسئله بعدی ملی گرایی و ناسیونالیسمه. دو تا جمله از امامم در باب ملی گرایی بگم. ببینید اینجا هم باز دو تا بوده. یک، افرادی که اصلا غیرت ملی ندارن، براش ایران و بقیه جهان مساویه. حتی شما دیدید، من دیدم، بین شما هم هستن، جای دیگه هم هستن، تو بستگان، فامیل، دوستان، اصلا بعضی هستن از این که ایرانیان شرمنده، آرزو میکنه که میشد من مثلا 3000 کیلومتر عمرتر به دنیا میامدم، میشد، اصلا دلش میخواست از یک نژاد دیگه، رنگ مواش، رنگ چشماش یه جور دیگه بود، یه جای دیگه بود، یه کار دیگه بود، اصلا یه حالت تحقیر خود، تحقیر ایران، تحقیر ملت ایران، تحقیر تاریخ ایران. اصلا یه جایی که ایران پیشرفت میکنه، اینا عوض که خوشحال بشن رنج میبرن. خیلی عجیبه ها. عوض که بگه که خب حالا درست دستمان نیست مثلا مملکت اینا، ولی ایران بالاخره پیشرفت کرد، مثلا نمیدونم ماهواره فرستاد به فضا، فلان کارو کرد، بابا دمتون گرم، ایرانی ما، ایرانی افتخار کنیم. به جایی که هم چیزی بگه، میگه دیگه که برای من نجوشه توش کله سگ بجوشه، اصلا خجالت میکشه، بدش میاد. من دیدم جو افراد راها، خبر پیروزی و پیشرفت ایران که میاد، به جای که افتخار کنه، خوشحال بشه، عصبانی میشه. این موجودات حقیری هن. امام میگه این افرادی که اینقدر غیرت ندارن نسبت به کشورشون، وطنشون، ریشه هاشون در خاک نیست، به اسم این که جهانی شدن، پیشرفت، تمدن، اینا غرب، بحث غربی شدن و اینا رو تبلیغ میکنن، افتخار میکنن، حاضرن ایران یک موجود دست دهم توسری خورده زیر سایه غرب باشه، اما یک ایران مستقل نباشه. اینا موجودات ننگاوری هستن و هستن. من خودم دیدم، با بعضی از اینا خودم صحبت کردم، خیلی با توضیح هم میده که به چه دلایل اینا. اینا موجودات خطر، امامی رو قبول نداره. اما از اون طرف هم ملی‌گرایی به معنای نجات پرستی، این هم خب حرف غلطیه. شوونیسم، نجات پرستی، فقط ما ملت ایران، بقیه آدم نیستن، بقیه کسی نیستن. خب آقا چرا حرفا میزنی؟ بقیه ملت هم همونقدر که شما آدمین، اونا هم آدمن. همونقدر که شما حقوق دارین، اونا هم حقوق دارن. همونقدر که شما فطرت دارید، عاطفه دارید، منافع دارید، بقیه ملت هم دارن. ما چه فرقی داریم با بقیه ملت ها؟ ببینید آقا، غرور ملی به معنای اگر خودباوری ملی است، این خوبه. که حالا میگم امام راجع به این چی میگه. اما اگر به معنای تعصب و تکبره، این غلطه. هنر نزد ایرانیان است و بس. خب واقعا اینجوریه؟ خوبه ایشه، میگیم، بایدم بگیم واقعا هنر نزد ایرانیان است و بس؟ این بقیه ملت ها کسی نیستن؟ کاری نکردن؟ آقا بقیه ملت ها، خب برو ببین، تو خونت نشستی، اجاره ندیدی، خیال میکنی هنر نزد ایرانیان است و بس؟ نخواه آقا برو ببین، ملت های دیگه هستن، بسه شما ها، از شما ها با عرضه تر، از شما ها زحمت کشتر، درس خونتر، فداکارتر. حالا فداکارتر رو واقعا نمیگم، این حرف درست نیست. اما ما مقایسه کنیم، ما ضعف های خودمون رو ببینیم. ملت های دیگه هستن، از ما منظم ترن، از ما کمتر مصرف میکنن، بیشتر تولید میکنن، زندگیشون حساب شده تره. خب این هم هست. ملت ایران یه ضعف هایی داره، باید خودشو اصلاح کنه. ما باید خودمون رو اصلاح کنیم. تعصب و تکبر نباید داشت. به همه ملت های احترام میذاریم. با همه ملت های میخوایم روابط دوستانه و برادرانه داشته باشیم. حسادت و کینه هم به هیچ کس نداریم. پیشرفت یک ملت قصه نمیخوریم از اینکه چرا فلان ملت پیشرفت کرد. میگم کاری کنیم که ما هم پیشرفت کنیم، یه رقابت مثبت با بقیه ملت ها، نه نفرت. نگو که فلسطین به من چه، کجا به من چه، آفریقا به من چه، به درک که مردن، به درک که کشورشون اشغال شد، به من چه که از گرسنگی مردن، به من چه که آواره ام. این حرف انسانی نیست، اسلامی نیست، به شما بگم ایرانی هم نیست، با فرهنگ ایرانی هم این نمیخونه. ایرانی‌ها در طول فرهنگشون، شما در طول تاریخ نگاه کنید، فرهنگ ایرانی فرهنگ انسان دوست، میهمان دوست، بشر دوست بوده. اینکه بگی آقا به بقیه ملت‌ها کمک نکنین تا وقتی که من کلاً تا شکمم کامل ور نیامده، کامل همه مشکلات من و خالم و عمم و دختر خالم و اینا همه حل نشده، به این ملت‌های دیگه هیچ حق ندارید کمک کنید. خب این تفکر نه ایرانی، نه اسلامی، نه انسانی. نجات پرستی غلطه. من تو اگه گفتی ایرانی، همسایه‌ت هم میگه خب ما هم پانترکی، تو ترکیه. اونم میگه خب شما تو ترکی، تو هم فارسی، ما هم پان عربیزم. اصلا فقط عربا آدمن، بقیه همه عجمن، اصلا گنگن. خب این غلط، این روابط مسابقه نفرت. این امام میگه تفکر ما جهانی است، انسانی است، بشری است. ما جهانی میاندیشیم، انسانی نگاه میکنیم به مسائل، نه ملی گرایی افراطی. ببینید، پس نه افراط نه تفریط. استقلال ملی بله، حاکمیت ملی بله، پیشرفت و عزت ایران بله، و اصلا امام خودش منشأ عزت ایران شد. ایران قبل از امام یک ایران ذلیل بدبخت تو سری خور یک ملت درجه 10 و 12 بود. اینو بدونید، تو دنیا ایران رو فقط به دو چیز میشناختن، یکی نفتش، یکی گربش و قالیش. اونایی که می‌خریدن و داشتن، در تمام دنیا کسی نمی‌دونست اصلا ایران کجا هست، چی هست، اصلا ایران یک شیعه، یک شخصه، یک کشور چیه. اصلا ایران داخل آدم نبوده قبل انقلاب. امروز در تمام جهان شما هر جا برید میگید ایران، با احترام بهتون نگاه میکنم. ایران من دیدم، از آفریقا، آمریکا، اروپا، شرق آسیا. ما سفرهایی که داشتم، همین سمینارها، دانشگاه‌ها دعوت، هر جا رفتم خدا رو شاهد می‌گیرم، توی هواپیما، تو فرودگاه، توی خیابون، تو تاکسی، تو رستوران، تا میگن ایران، با احترام برمیگردن نگاه میکنن ایران. ایرانی ها یه ملت خاصی هست. ملت ایران ملت محترمی شده. قبل از امام این ملت بی احترام بود، حقیر بود، یه ملت وابسته تو سری خور بود. ملی گرایی اگر مزیتی داره، یعنی عزت ملی، مد نظر عزت ملی رو امام آورد، انقلاب اسلام آورد. اما اگر ملی گرایی به معنای نجات پرستی است، ببینید امام میگه که حکومت اسلام برای تربیت های اخلاقی، تمرین روحی، حیات مادی معنوی تمام عائله بشری تمام خانواده بشری آمده است. امام میگه کل بشریت یک خانواده اند. این خانواده رو تکه تکه نکن، نگو من ایرانی ام، تو افغانی و پاکستانی، اون ترکیه، اون نمیدونم فلانه. امام میگه یک خانواده ایم ما. اسلام به انبیا میگه آمدن برای تربیت و نجات تمام عائله بشری، تمام خانواده بشری، با قومیت و نجات که از پندارهای جاهلانه و متعصبانه بشر است، اسلام مخالف است. قانون اسلام عربی و فارسی و انگلیسی و فرانسوی ندارد، نژاد ندارد، مرزها اعتباری ندارند. این مرزها رو کی کشیده آقا بین کشورها؟ مرزهایی که الان بین ایران و پاکستان و افغانستان و ترکیه و عراق، این مرزها رو کی کشید؟ انگلیس کشید، استعمار کشید، کی کشیده؟ اینا مال همین 100 150 سال اخیر، از زمان اواخر قاجار که غربی اومدن هی ایران رو تک تک روسا بردن از بالا. تمام این جمهوری‌های آسیای میانه همه جزء ایران بود. زمان قاجار فتحعلی‌شاه اینا رو که روسا کندن بردن. این شرق ما، افغانستان، پاکستان و بخشی از هند، اینا همه جزء ایران بود. اینا رو هم که انگلیسا کندن به خاطر که از مستعمره هندشون حفاظت کنن. ایران یه کشور عظیمی بود و اصلا این مرزها معتبر نبود که جهان اسلام با هم همیشه بودن، یکی بودن. شما این سفرنامه‌های چیزا رو بخونید، مثلا سفرنامه ناصر خسرو کی بخونید، اصلا اسم کشور و وطن مطرحه. مثل که از این کوچه، از این خانواده مسلمان رفته تو اون خانواده مسلمان. ناصر خسرو تعریف میکنه اینجا چه جوری رفتم، کجا چه جوری رفتم، مصر چه جوری رفتم، چه بعد اومدم فلان کجا، همه یک ملت یه جا بودن. اینا اومدن تک تک کردن. اینا همه اعتبارات تحمیلی دشمن ملاک اسلام. توحید و تقواست، انسانیت است. در هر کس اینها بیشتر است، انسان‌تر است، به اسلام نزدیکتر است، ولو در آن طرف آفریقا باشد. قانونگذار خداست، یکی است. خدا با کسی قوم و خیسی ندارد. امام میگه هیچ نژادی به خدا نزدیکتر از نژاد دیگه نیست. همه نژادها مساویان. همه ملت‌ها مساویان. خدا با هیچ کس قوم و خیشی ندارد. خدا طایفه هیچ، خدا طرفدار هیچ طایفه و قوم خاصی نیست. خداوند با همه بشر به نظر خدایی مینگرد. برای سعادت همه بشر اسلام را فرستاده است. امام میگه ما باید جهانی فکر کنیم، به فکر همه جهان، همه مستضعفین جهان باش، به فکر آمریکای لاتین، آفریقا، شرق، آسیا، اروپا، همه. ببینید این عبارت گوش کنید، جهان وطنی امام، نگاه کنید عین جمله امامه. دنیا وطن توده بشر است. میگه ما یه وطن داریم و اون چیه؟ دنیا. دنیا وطن توده بشر است. همه افراد بشر باید در این دنیا به سعادت دو جهان برسند، از هر نژاد و ملتی که هستند. این سعادت پیروی از قانون خداست که به تمام احتیاجات همه دوره‌های زندگی بشر در همه ادوار تاریخ احاطه دارد، با همه جهانیان رحمت و محبت دارد. ما باید به فکر همه بشر باشیم. نگو تا مشکل من حل نکردی به کسی دیگه به ما ربطی نداره. میگه من مکرر عرض کردم این ملی‌گرایی اساس بدبختی مسلمین است. که تو بگی ملت من، و من بگم ملت من، و بعد میگه به من چه، و من بگه به تو چه. برای اینکه این ملی‌گرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمان قرار داده، ملت عراق را در مقابل ملت‌های دیگر، هر ملتی را در برابر ملت دیگر. این ملی‌گرایی نقشه استعمارگران است که مسلمین با هم نباشند. در ایران در سالهای طولانی اشخاص بی اطلاع هی به تبل ملیت کوبیدند. این همان ملیتی است که می‌خواست اسلام را در ایران برچیند و ریشه اسلام را بزند. این ملی‌گرایی منفی. میگه این نژادپرستی ارتجایی است. دول اسلامی و ملت‌ها را بیچاره کرده و همه را از قرآن کریم و از روح برادری و وحدت جهانی دور ساخته است. اینم یکی. و اما بحث علم و تکنولوژیه که به شما به عنوان دانشگاهی این بیشتر مربوط. مسئله نوگرایی، پیشرفت، توسعه، علم و تکنولوژی. یه چند تا عبارت از امام در این باب براتون بخونم. این که میگن آقا شما طرفدار سنتی یا مدرنیته، این تقسیم بندی امام میگه تقسیم بندی انحرافیه. یعنی دینم که جز سنت دیگه، درسته؟ شما دینی، طرفدار دینی یا طرفدار مدرنیته یعنی چی؟ یعنی نوگرایی، پیشرفت. شما دینی یا مدرنی؟ اصلا این تقسیم امام میگه یک تقسیم استعماری است. اصلا سوال غلط تر شده. کی گفته دین در برابر نوگراییه؟ نوگرایی در چارچوب فرهنگ دینی باید باشه، نوگرایی دینی. اما میگه ما طرفدار اینیم، نه طرفدار دین بدون نوآوری هستیم که میشه چی؟ تهجر، ارتجاع، قشریگری. درسته؟ نه طرفدار نوآوری بدون دین و علیه دینیم که این میشه سکولاریزم، کفر، انحراف. تو وصیت نامش میگه تو ذهن مردم ما و ملت‌های اسلامی 200 ساله دارن غربیا میکنن و حاکمان وابسته به غرب، که شما اگر پیشرفت میخواید این دین و ارتجاع و دین همش ارتجاع و خرافات و اینا بذارید کنار، باید غربی بشی تا پیشرفت کنی. اما میگه تمدن، میگید مدنی شدن و تمدن و پیشرفت یعنی چی؟ اگر مراد از مظاهر تمدن و نوآوری اختراعات و ابتکارات و صنایع پیشرفته ای است که در تمدن بشر دخالت دارد، هرگز اسلام و هیچ مذهب توحیدی با آن نمخالفت کرده و نخواهد کرد. دقت میکنید؟ علم و صنعت مورد تأکید اسلام و قرآن است. چرا؟ برای که در خدمت تأمین مصالح و منافع عقلایی و حقوق بشره. اسلام میخواد جامعه هرچه عادلانه تر، هرچه آقا یک علم و تکنیک، هرچه بتونه جامعه رو مرفه تر، آزاد تر، راحت تر بکنه. یعنی بیسوادی، جهل، بیماری، فقر، هرچه کمتر این جامعه اسلامی تره. البته اینا فقط یه بعدشه. یه بعد مهمترش هم امام گفت بحثه که شما رفاه و آزادی و پیشرفت و صنعت داشته باشی ولی اخلاق و معنویت و توحید نداشته باشی، تازه میشی یک حیوان پیشرفته، هنوز انسان نیستی. ما نه انسان عقب، انسان فقیر بدبخت میخوایم، نه حیوان پیشرفته میخوایم. چی میخوایم ما؟ ما انسان پیشرفته میخوایم. انسانیت داشته باشه یعنی توحید و اخلاق و معنویت، در اینا پیشرفته باشه، نه فقیر و فقر و نکبت و بیسوادی و بیماری و عقب موندگی و اینا. نه، اسلام در اعلا مرتبه تمدن است، یک مذهب ترقی خواه است. اسلام پدر تمدن جدید است. اصلا امام نجاش میگه از همین تمدن جدید هم اسلام به وجود آورد. این تمدن از شرق رفت به غرب. حالا دوستانی که تاریخ تمدن میدونن اینو تصدیق میکنن. این هم یکی از مشکلاته که تو دانشگاه های ما، حوزه ما، رسانه های ما این مسئله کم گفته میشه، که همین تمدن فعلی حاکم بر جهان، نقاط مثبتش یعنی پیشرفت علوم جدید، چینی، فیزیک، چه اینا همه از جهان اسلام، واقعا کلیدش در جهان اسلام زده شد. علم آزمایشگاهی، علم تجربی، ستاره شناسی، زمین شناسی، گیاه شناسی، جراحی، بیمارستان های پیشرفته، اینا متاسفانه نمیدونیم. میگه ما با آثار تمدن موافقیم، ما یعنی ممالک اسلامی مجهز به همه آثار تمدن و پیشرفت باشند. ما طرفدار عقب موندگی و فقر و نکبت و جهل و بیسوادی به اسمی که خب ما مذهبیم دیگه، مذهبیم دیگه، احتیاج به پیشرفت نداریم. میگه همچی حرفایی ما نداریم. نه، ما در نوسازی کشور از همه امکاناتی که دولت‌های جهان بدون منت در اختیار ما بگذارند، با حفظ آزادی و استقلال کشور، با بر اساس احترام متقابل از همه امکانات جهانی استفاده می‌کنیم و باید استفاده کنیم. ما پیشرفت دنیای غرب و شرق را می‌پذیریم، تمدن آنها را قبول داریم. ما با هیچ صنعت یا علمی مخالف نیستیم، ولی مفاسدش را نمی‌پذیریم. راجع به علم باز یه دیدگاه افراط و تفریطی داریم. بعضیا میگن که آقا این علوم که از ترجمه شده الان تو علوم به اصطلاح جدید که اسمش علوم غربیه، اینا همه از بنیان همش فاسد و سکولار، همه رو باید بریزی دور. امام اینو قبول نداره. یه دیدگاه هم دیدگاهی که الان متاسفانه بیشتر حاکمه در جهان اسلام و همطور بر مغز من و شما، و او اینه که علم همینایی است که ترجمه شده. تعبد چجوری توضیح المسائل میخونی، میگی که نماز صبح دو رکعت، وضو باید اینجوری بگیری، میگی آقا تو جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، تعلیم تربیت، ها، علوم سیاسی، اینا هم تعبد. نیت کن، نیت، عمل میکنم به این کتاب اقتصاد و جامعه شناسی و بهش تعبد میورزم، آن را میخوانم، حفظ میکنم، بعد ان شاء الله عضو هیئت علمی میشم، به شاگردام همان را منتقل میکنم قربتا الی الغرب. با اینا پیشرفت نمیکنین. تا آخر عمرتون کپی بردارین، تا آخر وابسته این، تا آخر وارد کننده، ترجمه کننده، مصرف کننده. حتی اگر میخواید غرب بشید باید تولید کنند، چون غرب تولید داره میکنه، غرب تولید میکنه، غرب صادراتش از وارداتش بیشتره، غرب تولیدش از ترجمهش، تولیدش از مصرفش بیشتره، غرب ترجمه میکنه برای دیگران، ترجمه خانیش کمتره. اگر حتی غربم میخوای بشی، امام میگه که بایستی موتورتو روشن کنی، موتورتو روشن کن. اینو میگه عزیز، ببینید عباراتشو من بخونم. این که توجه فقط به جنبه طبیعی جسمانی بشر کنید، توجه به الوهیتش نکنی، فقط به نیازهای قلمرو به طبیعتش فکر کنی، ندیگران، این علم و این تکنولوژی و این تمدن انسانی نیست. این همون بلایی که امام میگه بر سر تمدن غرب و غرب زده ها آمده. حالا غرب زده ها باز مزایای غرب هم ندارن. آخه غرب اگر از جنبه الهی بشر صرف نظر کرد، جنبه مادیشو بالاخره بهش رسید. مشکل ترافیکشو حل میکنه، مشکل تولیدشو حل میکنه، مشکل آزمایشگاهشو حل میکنه. امام میگه این شرقیایی که تقلید غرب رو میکنن مثل میمون، امام میگه اینا مزایای غرب هم ندارن، مزایای زندگی غربی هم ندارن، ولی مفاسدشو دارن. میگه ما میگیم نه ضد غرب، نه کینه علیه غرب، نه غرب پرست. هیچی، از تجربه غرب و شرق استفاده کن، تبادل نظر بکن، ترجمه هم بکن، واردات صادرات هم بکن، تا جایی که به شما ظلم نمی کنن، به شما اهانت نمی کنن، به حقوقتون احترام میگذارن، باشون هم معامله میکنیم، به حقوق متقابل هم احترام بگذاریم. اما خودتون هم شروع کنید یک فکر بکنید. آخر الان 97% کتابای ما در تمام رشته‌های علوم انسانی ترجمه است. این بده دیگه. این تمدن سازی نیست که، این که دانشگاه خودی نیست، این شده یک دارالترجمه. ما الان دانشگاهامون دارالترجمه. اصلا احتیاجی به دانشگاه نداریم ما با این وضع. دانشگاه جای تولید علمه، نه مصرف علم. اون لحظه بزرگ انتخابه. نه همون کسایی که کلن یک نفرت کور دارن علیه غرب و هر چیزی که چیز شد. امام با هر دوش مخالفه. اینا به اسمی که بی‌طرفی علمی و اینا، همین نگاه مادی به علم و جهان رو حاکم کردن. علوم مثل فیزیک و شیمی، اقتصاد، تاریخ، جامعه شناسی و سیاست و حقوق و اینا همه رو جدا کردن از فلسفه الهی و الهیات و اخلاق و وحی و طبیعت انسان رو از ماورا و طبیعتش جدا کردن. نباید جدا شه. ببینید اسلامی کردن علوم این نیست که کتاب ترجمه کنی، اولش بگی بسم الله الرحمن الرحیم، عکس امامم طلب بچسبونی، آخرش هم بگی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این بشد اسلامی کردن علوم. این نیست. امام میگه اسلامی کردن علوم یعنی بتونی دوباره در همه علوم، به خصوص علوم انسانی، طبیعت انسان و ماورا و طبیعه انسان رو دوباره به هم وصل کنی، به هر دو بعدش نظر کنی، وقتی میشه علوم انسانی اسلامی. نه بعد طبیعیشو کتمان کنی، نه بعد ماورا و طبیعیش. علوم انسانی غرب فقط به بعد طبیعی چسبیدن. امام میگه میشه این علوم انسانی نیست، علوم حیوانیه. یه عده‌ای هم به اسمی که آقا علوم انسانی فقط به الهیات بحث میکنن، نه خیر آقا، باید شما انسانیات را هم بحث کنیم، تا انسانیات در ذیل الهیات و مرتبط با هم. این میشه اون تحول بزرگ. امام اینا رو ببینید با همون الفاظ ساده خودش همه اینا رو 30 سال پیش گفت و پیش بینی کرد که چیکار باید کن، راه نشون داد. میگه علم تأمین سعادت دنیا و آخرت با علمه. اما کدوم علم؟ چطور؟ بهترین راه مقابله با سلطه بیگانگان بر کشور مجهز شدن به سلاح علم دین و دنیاست. وقت بعضی هم میگن که من دیدم بعضی دانشجوهای بچه های علاقمند مکرر به خود من رجوع کردن. مثلا طرف داره دانشگاه خوب رشته خوب میخونه، میاد میگه که من میخوام عمرم مثلا چیز نشو در راه مثلا خدا و در راه دین کار علمی بکنم، میخوام ول کنم بیام مثلا برم حوزه. گفتم عیبی نداره، اگر واقعا آمادگی داری برای مشکلات زندگی طلبگی برو، عیبی نداره، من مانعی نمیشم. بعضی هم گفتم برن، خیلیشون رفتن، بچه های بسیار فاضل با سواد دانش حوزه و دانشگاه رو جمع کردن. اما به خیلی ها دیگه شونم میرم میگم آخه ضرورتی نداره، تو اگه تو همین رشته خودت، مهندسی، پزشکی، هر چی که هست، معماری، فنی، هر چی که هست، تو همون رشته اگر سعی کنی به عنوان یک متخصص مسلمان متعهد به مکتب و متعهد به خلق، به مردمت عمل بکنی، تو هیچ فرقی نمیکنی با یک طلبه که مثلا درس دینی داره میخونه، از نظری که فکر کنی حالا اونا معنویه اینا مادیه. نه خیر، اینا هم معنویه، این هم معنویه. آزمایشگاه تو میتونه معبد تو باشه، مسجد تو باشه، کارخونت میتونه معبد باشه، اون جایی که داری ماهواره درست میکنی و بخوای بفرسی به فضا میتونه معبدت باشه. آزمایشگاه هسته‌ای تو معبد توست. نیت تو درست کن، هدف تو درست کن، اونم عبادت تو فرهیچ و اونم دینیه، هر دوشنا. ببینین امام میگه که تمام مجاهدات ظاهری و علوم ظاهری تان و علوم طبیعی تان را تکمیل کنید، اما امور معنوی و جهات الهی را رعایت کنید تا سعادتمند شوید. یکی از اینا باشه و یکی نباشه به درد نمیخوره. اسلام نه تنها جلوی رشد علمی فکری بشر را نمیگیرد، بلکه خود اسلام زمینه های این حرکت را آماده میکند و به حرکت علمی جهت انسانی و الهی میدهد. یعنی همین فیزیک و شیمی تو الهی میکنه. تکامل علمی کنونی بشر مدیون ظهور اسلام و تمدن اسلامی بود. اینا این عبارات امامه. اون که گفتم امام میگه این میگه ما با همه علوم و با همه ترقیات موافقیم و دعوت میکنیم. ما نمیگوییم علم را از خارج یاد نگیرید. نه، ما را عقب نگه داشتند، ما عقب ماندیم. الان آنها از ما خیلی جلو هستند. من میگویم به آنها برسید و جلو بزنید. تا کی میخواید ترجمه کنید؟ میگه اسلام در رأس ادیانی است که از علم و تخصص تمجید کرده و مردم را دعوت کرده هر جا علم را یافتید، حتی اگر نزد کافران باشد، آن را بیاموزید. اصلا دین دیگه از این علم گراتر؟ میگه اگه کافر و منافقم هست، علم پیشگوی برو بیاموز، عیبی نداره. اما بجرد که علم باشه و بعد با مبانی خودت تطبیق بده و بعد با منافع خودت تطبیق بده، ببین مشکل ملت خودت رو چطور حل میکنی. امام میگه کدوم دینه که گفته اگر کسی در راه علم کشته شد شهید است؟ دیدین این روایت رو؟ روایت میگه اگر کسی در راه کسب علم کشته بشه شهید راه خداست. امام میگه شما دعوای دین و علم در غرب داشتین، بله مسیحیت و کلیسا با علم مشکل داشت، اسلامی که میگه کشته راه علم شهید راه خداست، ما دعوای علم و دین داریم؟ تا علمتون رو باید طبیعت و ماوراء طبیعت هر دو رو ببینه، فقط ترجمه نباشه. میگه که عالم از مبدأ خیر مطلق تا منتهی الی یک موجودی است که سهم طبیعیش موجود نازل است. تمام این علوم طبیعی از نظر ما با ارزشند، علوم طبیعی مادی، زمین شناسی، گیاهشناسی، بدن شناسی، فیزیک، شیمی، فلان. میگه همه این علوم طبیعی پیش ما محترمند، اما این را بدانید که جمیع علوم طبیعی در قبال علوم الهی بسیار نازل است، زیرا بعد طبیعی و مادی انسان در برابر بعد الهی و ابدی او هیچ است. شما برای این علوم سقف شما نیستن، مانع رشد شما نشن. میگه که تمام موجودات طبیعی در مقابل موجودات الهی نازلند، علوم طبیعی در برابر علوم الهی هیچ است، اما به علوم طبیعی باید احترام گذاشت، برای امور زندگی آنها وظیفه می شود به اونها برسید. اسلام به علوم طبیعی نظر احترام و تشویق دارد، اما نظر استقلالی ندارد. تمام علوم طبیعی به هر مرتبه ای که برسند باز از شأن انسان پایین ترند، انسان از این طبیعت و علوم طبیعی بالاتره. امام میگه انسان شناسی طبیعی کافی نیست، اگه به اونجا اکتفا کنی این حیوان شناسی نه انسان شناسی، اما لازم هست. همه قوای طبیعی را باید مهار کنید، برگشت به توحید بدهید و مبنای علوم طبیعی شما باید علوم الهی شما باشد. جمع اینا، غرب بسیاری چیزهای مفید دارد که برای خودش نگه داشته و به شما نمیدهد. شما تا کی میخواهید گدایی کنید؟ خیلی واقعا جالبه. یک قدری از آن را صادر میکنند، به شما میدهند، بسیاری از آنها را هم به شکل جنایت علیه ممالک شرق مصرف میکنند. تکنولوژی جنگ، کشتار، بمب اتم، تکنولوژی مواد مخدر، تکنولوژی های فحشا و اینا. آن چیزی که آنها به اسم علم صادر میکنند و به شما میدهند غیر از آنیست که پیش خودشان نگه میدارند. همه علمی که پیش خود دارند به شما نمیدهند. این چیزهایی که برای آنها نفع دارد به شما میدهند. آنچه که برای شما و برای همه بشریت نفع داشته باشد در اختیار شما نمیگذارند. خودتان باید به آنها برسید. باید خودتون برید تو آزمایشگاه ها و کارگاه ها و کلاس ها حل کنید. منتظر این نباشید که به شما هی فرمول ترجمه کنند. آنی که آنها به ما میخواهند تحویل بدهند تحویل نگیرید. جالب واقعا. اگر چنانچه غربی ها به ما از علوم خودشان یک چیزی بخواهند بدهند، آن چیزی که به درد شما بخورد به شما نمیدهند. آنها محاسبه اش را کردند که چه چیزهایی را به شما بدهند، چه چیزهایی را به شما ندهند. از آنها خوبهایش را یاد بگیرید، بدهایش را الغا کنید و به فکر کاری باشید. به فکر این باشید که خودتان درست کنید. به فکر این باشید که خودتان داشته باشید. بفهمید که خودتان میتوانید. اینه. این ما میتوانیم دیگه. به فکر این باشید که خود تو وصیت‌نامه‌ش هم میگه هی به خودتون بگید ما میتوانیم، شما میتونید. بفهمید که خودتان میتوانید. بدانید که پیشرفت غربی ها به دلیل با استعداد بودن آنها و عقب ماندگی شما به خاطر کم استعداد بودن شما نیست. نژاد ایران و عرب از نژاد غربی چیزی کم ندارد. آنها مدیران لایق داشتند و خودشان هم عمل کردند و زحمت کشیدند. ما اگر ما هم تربیت صحیحی در دانشگاه‌هایمان داشتیم، امروز در آفتاب شرق استعدادها شکوفا می‌شد. استعداد شما کمتر نیست. میگه علم مطلق مطلوب نیست. علم بدون تعهد نمی‌خواهیم. بساد علمی که دانشی که بر ضد انسانیت و بر ضد کرامت انسان است. علم باید توأم با تقوا باشد. و از این قبیل مسائل. میگه ما میخواهیم این علم و صنعت باشد، اما در خدمت ملت و در جهت نفع بشر باشد، در خدمت اسلام باشد، نه علم را بگیرید بر ضد کشور خودتان به کار ببرید. پیشرفت غربی ها در علوم طبیعی دلیل آن نیست که آنها در سایر رشته های علمی هم از شما بالاترند. میگه اگه شما توی فیزیک و شیمی و مهندسی و اینا دارید تقلید میکنید از اونا، که حالا عیبی نداره، ولی بیا وقتی هم خودتون بجنبید که اونا بیان از شما تقلید کنن، مثلا فلان تکنولوژی رو داره، پس در انسانشناسی هم از ما عالم ترن. نه، امام میگه در بعضی از مسائل در انسانشناسی، در خداشناسی، در مباحث حقوقی، در مباحث فرهنگی، در بسیاری از علوم اجتماعی، علوم انسانی، دلیل نداره که اونا از شما بهتر باشن. خیلی خب، حالا تکنولوژی صنایع فلان مثلا شیمیایی از شما پیشرفته تره، بسیار خوب یاد بگیر، اما نگو چون در فلان تکنولوژی صنعتی از تو پیشرفته تره، علمی تره، پس حتما در علوم انسانی هم هر چی میگه علمی تره، حقوق هم هر تعریفی که او از حقوق بشر میکنه این علمی تره. نه، ما میگه اینا رو با هم اشتباه نگیرید، مغالطه نکنید. ما با صنعت و علم، علم مربوط به صنعتشان مخالف نیستیم، ابدا مخالف نیستیم. ما با هیچ چیز که به نفع بشر باشد مخالف نیستیم. روحانیت با ترقی مخالف نیست، ما با ترقی محمد رضایی مخالفیم که به اسم پیشرفت کشور رو وابسته کنه. اینم تو وصیت‌نامه میگه که اینکه ادعای اینکه اسلام با نوآوری مخالف است اتهام ابلهانه است، که حالا شبیهش رو من خوندم دیگه نمیخونم اینا رو. احتیاج ما بعد از این مدت عقب ماندگی های مصنوعی، ما محتاج صنایع بزرگ خارجی هستیم، اینو قبول داریم، اما این احتیاج همیشگی نباید باشه. ما نیازهای خودمون رو تأمین میکنیم از بیرون، ولی به فکر باشیم این کار. ها، اگر ما در صنعت مثل آنها نیستیم، نباید خودمان را ببازیم. نباید بگوییم آنها پیشرفته هستند، پس همه چیزمان باید خارجی باشد، مغزمان و اخلاقمان و لباسمان هم باید خارجی باشد. نباید اگر صنعتی از آنها میگیرید، خودتان هم انگلیسی یا روسی یا آمریکایی بشوید. باید مسلمان بود. اگر از غرب صنعت میآید، یاد بگیرید، اما غربی نشوید. یاد گرفتن یک فن چیزی است مغز را غربی کردن و از خودتان غافل شدن و خود را تحقیر کردن مسئله دیگری است. اگر فرض کنید آنها در صنعت پیشرفتی داشته باشند، دلیل آن نمی شود که در فرهنگ هم پیشرفت دارند و از شما جلوترند. اگر در صنعت با آنها محتاجید، چرا در فرهنگ از آنها تقلید می کنید؟ نباید تصور کنید که چون در بعضی زمینه ها پیشرفت کردند، پس فرهنگتان هم باید از آنجا باشد. همه چیز ما از خارج بیاید. این را از گوشتان بیرون کنید که همه چیز ما باید از آنجا بیاید. بر فرض که به خاطر احتیاج چیزی را وارد میکنید، فرهنگ و ادبتان را چرا از آنها میگیرید؟ این غلط است که هرچه از غرب میبینید خیال کنید این خوب است و دیگر خودتان نظر نکنید تا ببینید آیا صحیح است یا نه. این به خاطر ضعف مسلمین بوده که هرچه از غرب آمده خیال کردن خوب است. چون دیدن آنها تیاره درست کردند، گفتن پس حتما اخلاقشان هم از ما علمی تر است. حالا هواپیما درست کرد، این چه ربطی داره به مسئله اخلاق؟ چون که تکنولوژیش پیشرفته، پس نظام خانوادهش هم از ما بهتره. تو مباحث حقوق زن و حقوق خانواده و حقوق مرد و اینا هم باید تقلید کنی؟ چرا؟ آنها مشکل دیگر صنعت و علم تمدن غربی، آنها با این صنعت ها دنیا را آباد نمی کنند، دنیا را تخریب می کنند تا خودشان را آباد کنند. آنها توانستند مواد طبیعت را کشف کنند، قوای طبیعت را کشف کنند، ولی حکومت‌های غربی امروز از همه این فراورده‌ها و نعمت‌ها و همه این قوا بر ضد انسان و برای نابودی بشریت دارند استفاده می‌کنند. آنها دنبال این هستند که هواپیما بسازند، به انسان کاری ندارند، انسان را رو به تباهی دارند می‌برند. انسان با اخلاق اینها وحشی و آدمکش و فاسد می‌شود، اما اسلام انسان را دوستدار بشر، محب آدم بار می‌آورد. اسلام به انسان عطوفت می‌دهد، اخلاق می‌دهد، بشر دوستی می‌دهد. اسلام در خدمت معنویات و انسان است، برای انسان سازی است. اسلام انسان امین، رحیم، عطوف، مهربان می‌سازد. در فرهنگ آنها انسان وحشی وار می‌آید.
ما می‌خواهیم صنعتی داشته باشیم که تخریبگر نباشد، مفید باشد. ترقی همین است که رشد خود انسان هدف فعالیت‌های مادی شود. فعالیت پیشرفت مادی هدف انسان نیست. ببینید این جمله رو، ببینید خیلی جمله کلیدیه. امام میگه یه فرق ما با اینا اینه در دیدگاه. میگه در اون دیدگاه هدف انسان وسیله، انسان وسیله است، هدف چیه؟ پیشرفت مادی. در دیدگاه ما عکسه. پیشرفت مادی وسیله است، هدف انسان است. هدف رشد انسان است. این فرق توسعه لیبرال سرمایه‌داری، توسعه غربی با توسعه و مدل اسلامی ایرانی. آنچه را شاه به نام مدرن کردن انجام داد جز ویرانی چیزی نبود. با کمک چند صد کارخانه صنایع مونتاژ وابسته را رواج دادن و این به اصطلاح مدرنیزه کردن شد. هیچ کاری را بلد نیستید. این چه دانشگاهی است که هیچ کاری را بلد نباشد؟ در خصوص راجع به صنعتی کردن هم باز میگه که ما دنبال صنایع ملی مستقلیم، ادغام در سرمایه‌داری غرب نباید بشیم، این عبارات امام، صنعت ما نباید وابسته باشد و صنایع مستقل مطابق با نیازهای جامعه خودمان باشه داشته باشیم. آنها میخوان ما را متوقف کنند، کوشش میکنند ما برای آنها کار کنیم و الا در این حال عقب افتادگی بمانیم و آنها همه چیزمان را ببرند. حالا اگه سوالی هم دوستان دارن مکتوب لطف کنن به من برسونن که من با پاسخ چند سوال عرضم رو ختم بکنم. حالا تا سوالا بیاد من چند تا عبارت دیگه بخونم. ممالک شرق به فکر خودشان باشن، گمان نکنن از غرب برای ما چیزی میآورند که ما را مترقی کنن. آنها ترقی ما را نمیخواهند. غرب تا ما را در سطح پایین نگه ندارد نمیتواند از ما استفاده کند. هرچه آنها برای ما بیاورند امر استعماری است. همه چیز را آنها میخواهند طوری درست کنند که برای خودشان نافع باشد، ما چشم و گوش بسته تسلیم آنها باشیم. دست شما دارم. من فکر میکردم، این عبارتم گوش کنید جالبه، امام خوندم براتون که امام میگه که ما نمیخوایم در یک جامعه دربسته زندگی کنیم، درسته؟ ما نمیخوایم رابطمون قطع باشه، ما میخوایم با همه ارتباط داشته باشیم. در این حال، در این حال این جمله رو داره، میگه ارتباطی که توش فقط ما منفعل باشیم، دیگران فعال، اونها تأثیر میگذارن، ما هم تسلیم. امام میگه اصلا این ارتباط کاش نباشه. میگه که میگه من فکر میکردم، یه وقتی من فکر میکردم اگر ما بتوانیم یک دیواری مثل دیوار چین بین شرق و غرب بکشیم، دیوار زمینی و هوایی، که مملکت ما، مملکت‌های شرق از دست آنها نجات پیدا کنند، حتی ترقیاتش را هم عذرش را بخواهیم، باز بیشتر به نفع ما بود. چون ما مستقل می‌شدیم، مشکلات خودمون رو خودمون حل می‌کردیم، نوآوری می‌کردیم، وابسته نمی‌شدیم. این حقارت نبود. میگه به نظر من با اینکه قطع ارتباط نمی‌خوایم ما، اما اگر یه دیواری مثل دیوار چین هم بین شرق و غرب کشیده بودن، مزایای تمدن غربی هم به ما نمی‌رسید، ضرراش هم نمی‌رسید، باز به نفع ما بود. اینم خیلی حرف عجیبی از امام با اون نگاه بازی که امام داره. میگه اینها حاضر نیستن صنعت و تکنولوژی سودمند در اختیار شرق قرار بدهند. شما چاره ای ندارید جز این که به خود بیایید، چشم طمع و گدایی به غرب نداشته باشید. در یک کشوری نمیخواهیم در یک کشوری زندگی کنیم که منعزل باشد. این غیر معقول است. امروز دنیا مانند یک عائله و یک شهر است. یک شهر محله های مختلفی دارد، همه باید با هم در ارتباط باشند، همین خانواده جهانی و بشری. ما نمیگوییم منعزل باشیم. ما با کشورهایی که با ما باشند، به ما احترام بگذارند، ما را اذیت نکنند، به ما اهانت نکنند روابط داشته باشیم. منتها تحت سلطه هیچ حکومت و کشوری نخواهیم رفت. هیچ کشوری حق ندارد در امور داخلی ما و مسلمین دخالت بکند. و دیگر از من تمام شد. یک صلوات بفرستیم. با توجه به تفکرات حضرت امام، اسلام دین صلح است، ولی چندین سال پیش آقای پاپ فرمودن اسلام دین شمشیر است. صحبت‌های زیاد و عکس‌العمل‌های زیادی شد، ولی پاسخ شفاف و روشنی در برابر آقای پاپ به صورت شفاف مشاهده نشد. ببینید پاسخ‌های چرا داده شد. اولا که اسلام نه دین به طور مطلق، نه دین صلح، نه دین جنگ. اسلام دین مصالح بشره. اصل اینه که این مصالح باید با صلح تأمین بشه. ولی زعرض کردم جان یک انسان مهمه از نظر اسلام. اما همین اسلامی که دین صلحه، امام هم تو صحبتاش میگه همین اسلامی که دین صلح هست در برابر بشریت،
کسایی که با ما کاری ندارن قصد تجاوز و توهین و حق کشی نداشته باشن. با بقیه ملت‌های جهان دین صلحه. اما امام میگه همین اسلام در برابر کشورهای استعمارگر مثل آمریکا، مثل انگلیس، مثل صهیونیسم، اسلام با آنها دین صلح نیست، با آنها دین جهاد و شمشیر است. با آدمی که زبانش خشونت سخن میگه با بشریت، جوابش خشونت، البته خشونت عادلانه و اخلاقی، جهاد اسلامی، نه خشونت فاشیستی، مارکسیستی، لیبرالیستی که 200 سال بشریت رو دارن قتل عام میکنن. خشونت علیه خشن، خشونت علیه خشونت، خشونت برای مهار خشونت، که این خشونت نیست، این اتفاقا ضد خشونته. جهاد اسلامی ضد خشونته، برای مهار خشونته، مثل احکام اسلامه. مثلا مثلا آقا قصاص حکم خشنیه، طرف رفته کسی رو کشته، شما مثلا اعدامش نکنین دیگه. قصاص برای مهار خشونته، آدم بیگناه رو که قصاص نمیکنن. آدمی که داره خشونت رو در جامعه ترویج میده، او رو باید مهار قصاص کرد. قصاص هم برای مهار خشونت، ضد خشونت. بعضی خشونت ها هست که برای نفی اونها راهی نیست جز مقابله به مثل، راه دیگه نداره، ولی گسترش پیدا میکنه. لذا قرآن میگه در قصاص چیه؟ زندگی است. در قصاص چرا قرآن میگه در قصاص زندگی است؟ البته همون قرآن هم میگه بهتره که صاحبان مقتول، اولیاء مقتول، بهتر است که ببخشند، انتقام نگیرند. قرآن میگه اگر ببخشید هو خیر لکم، برای شما بهتره، برای آخرتتون، برای دنیا، خداوند از شما راضی تره، عفوشون کنید، انتقام نگیرید. ولی حقو داری که قصاص کنی. اگر قصاص نبود تمام جهان جامعه رو خشونت میگرفت. میدونین چرا؟ چون هر کسی میگفت من به هر بهانه هر لحظه اراده کنم میتونم کسانی رو به قتل برسونم، بکشم، بعدم مجازات نشم. این خودش تشویق خشونت هست یا نیست؟ ترس از قصاصه که باعث میشه خشونت گسترش پیدا نکنه. جهاد برای مهار خشونته. اگر جهاد نبودی رو بدونید، اگر جهاد نباشه، حکم جهاد نباشه، عزت ندارن مسلمونا. چون به شما میگه این ملت ها اینا جهاد ندارن. جهاد ندارن یعنی چی؟ یعنی آقا هر وقت دلت میخوای خراب شو سرشون، هر کار میخوای باشون بکن، برید تو خونه هاشون، به زنانشون، به مردانشون، به کودکانشون، اموالشون، هر کار میخوای بکن، اینا جهاد ندارن. اینا دین صلح. اسلام میگه دین صلح در برابر همه بشر، صلح و برادری. عرض کردم جهانی میاندیشه، ولو یک غیر مسلمان اون طرف دنیا مشکل داره، یه مسلمان باید بگه به منم مربوطه، تا جایی که میتونم برم کمکش کنم. دین صلح از صلح بالاتره، دین تعهد در برابر حقوق همه بشریت. امام میگه ما خانواده بشری یک خانواده است، عائله جهانی. اما در برابر استبداد، در برابر استعمار، در برابر اشغالگران، در برابر امپریالیسم و صهیونیسم هم دین صلح ما. دین صلح اینجا یعنی دین وادادگی، یعنی دین ذلت، یعنی دین سازش، دین حقارت، یعنی دین ضد کرامت. دینی که میگه اجازه بده یه ارتش اشغالگر بیاد قارتت کنه، شکنجتون کنه، قارتتون کنه، تحقیرتون کنه، این دین کرامت به نظر شما؟ این دین کرامت یا دین حقارت؟ این ضد کرامت انسانه. دینی که جهاد توش نیست داره میگه ذلت برای بشر عیب نداره. یه عده‌ای بر بقیه مسلط شن، بقیه همه ذلیل باشن، یا عده‌ای آقای کنن، بقیه همه بردگی کنن. جهاد یعنی مبارزه علیه بردگی، علیه تحقیر، علیه ذلت، علیه تجاوز، علیه استثمار. بله، اسلام دین صلح، جای جاش هم دین جهاده. اسلام هم دین شمشیره، هم دین منطقه، هر دوش. منطق به جای خود با اهل منطق، شمشیر به جای خود با اهل شمشیر. اسلام یه دین دو بعدیه. نمیگه آقا این ورد زدن تو گوشت، این ورم ورد، آقا این ور مونده هنوز، یکی هم بزحمت این سمت بزنیم که تعادل برقرار شه. چون اینجوری الان من گیج میزنم، یکی هم این ور بزنید. بله، یه وقت سر حقوق شخصیه، بله، اسلام میگه گذشت و مدارا. این عبارت که اگر توی گوشت زدن او گوشت رو بیار بزنن، در باب مسائل شخصی در برابر یکی کسی که خطا کرده حرف 100% درست نیست. شبیه این، بالاتر از این ما در روایات خودمون در قرآن داریم که حالا یک کسی بهت اهانتی کرد، حتی ظلم شخصی کرد، بگذر ازش، گذشت کن یا شرمندش کن، بگو آقا اینجا زدی، ها یکم یا مثلا بزن اگه دلت خنک میشه. این خوبه، این اخلاق در مسائل فردی از موضع آقایی، عزت و کرامت. اینو ما هم در روایت اسلامی هم داریم.
اما به این معنا که یک کسی آمده ظلم کرده به یک ملتی، آمده یک جایی، یک ارتشی آمده یک ملتی رو غارت کرده، منابعشون رو برده، نابودشون کرده، تحقیرشون میکنه، هنوزم ولکن نیست نمیره، بعد بگه آقا کشور ما رو گرفتید، هنوز یه چیزای دیگه هم تو خونمون مونده شما نگرفتین، اینا هم به زحمت بفرمایید. زحمت چی بگه؟ اگه میخواید خودمون براتون بگیره، یه وقت به شما بر نخوره. اینجا اسلام دین شمشیره، تعادل دیگه، عزت و رحمت، نه ذلت و حقارت و نه خشونت و تفرعون، هر دوش غلطه. پاپم برید تاریخشون رو بخونید آقا، ببینید اینا چی میگن. اینا تمام تاریخ مسیحیت تاریخ گسترش با شمشیره. اینو بدونین. الان میدونین بزرگترین ملت‌های کاتولیک در جهان کجاست؟ کجا؟ آمریکای لاتین. آمریکای لاتین انبوه‌ترین جمعیت کاتولیکن. میدونین اینا چجوری کاتولیک شدن؟ چجوری مسیحی شدن؟ با شمشیر اسپانیایی‌ها و پرتغالی‌ها. اینا شمشیر می‌داشتن بالا سرشون، صلیب هم یه دستش. کشیش دستش صلیب میگرفت، چون خشونت نیست، شمشیر نباید دستش میگرفت، دستش صلیب میگرفت جلوی این بومیای بیچاره. اون چیزم قیصر هم دستش شمشیر بود، میگفت صلیب رو میبوسی یا گردنتو بزنم. میگفت آقا ما صلیب رو میبوسیم، شاکر صلیب هم هستیم. تمام این ملت آمریکای لاتین اینجوری مسیحی شدن بیچاره ها، کاتولیک شدن. تمام مسیحیت در آفریقا فقط با جنگ رفته جلو. در آسیا هر جا مسیحیت هست با جنگ رفته. تنها جایی که مسیحیت بدون جنگ و شمشیر بود در خاورمیانه بود، همون جایی که حضرت عیسی سلام الله علیه چون حضرت عیسی فلسطینیه، حضرت عیسی فلسطینیه. این تو فیلم ها نگاه نکن یک حضرت عیسی اروپایی مثل که تازه از سوئد تشریف آوردن. حضرت عیسی خاورمیانه ایه، عیسی و مریم فلسطینیه. قیافه‌شون اینه، همین فلسطینی ها الان بوده. اون دین چون دین خدا بود، صدای مسیح صدای خدا بود، صدای موسی بن عمران صدای ابراهیم بود، و همون صدا به کاملترین و زیباترین وجه صدای محمد بود. تنها اونجا با دعوت و عشق و استدلال بود، بقیهش امپراتوری روم بود، شمشیر روم، بعدم شمشیر بقیه اروپایی‌ها و همه. این مسیحیت. خود پاپ، آقا تاریخ پاپ برید بخونید آقا. اصلا شما وقتی میگن شکنجه قرون وسطایی که شده ضرب المثل، اشاره به کیه؟ پاپ هاست. اینا هزار سال مسیحیت رو با شکنجه و با جنگ‌های صلیبی حفظ کردن و گسترش دادن. مسیحیت در دنیا بدون خشونت پیش نرفته، فقط با خشونت رفته. الان نگاه نکنید کشیشاشون و یایی چیزای ماهواره‌ای هست تبلیغ مسیحیت و کلیسای خانگی از این کارا میکنن با پول امپریالیسم و اینا، که این نوارا شد سیدیاش هم دست به دست میکنن، این برای ما داریم یواشکی مسیحی میکنیم. شما حضورت بدن آخرش مثل گفت طرف رو مسیحی کرده بودن، چند تا بچه بودن تو کلیسا و دیگه چند جلسه روش کار کردن دیگه خوب مسیحی شد و اینا، وقت نشسته بود و برقا رفت تو کلیسا، بعد یه لحظه برقا آمد که اللهم صل علی محمد و آل محمد، مسیح یک دو سال روش کار کرده بودن مسیحی شده بود. گفت آقای برای چی مسیحی؟ گفت چه آمادیم تو کلیسا و بچه ها هستن و اینا. گفتیم یه حالی با کدوم اینا، یه گیتاری و حالی و فلان، کجا ما مسیحی بودیم؟ و الان نماز صبح هم غذا شده بودم، غذا شده بخونیم. این معلوم دکتر شریعتی یک چیز قشنگی تعریف میکنه تو همین مشهد ما بود، میگفت من دوران دبیرستان من مذهبی بودم، یه رفیقی داشتم که به حساب کمونیست بود، بعد همینطور از خونه تا مدرسه که با هم راه می‌رفتیم بحث می‌کردیم، اون میگفت خدا نیست، من میگفتم خدا هست، بعد می‌رسیدیم مجسمه میدون شهدا بهش میگن، اون موقع مجسمه میگفتن چون مجسمه شاه بود، میگفت می‌رسیدیم از میدون شهدا که رد می‌شدیم روبروی حرم هر دومون میگفتیم السلام علیکم علی ابن موسی رضا، هم کمونیست هم ما، هر دومون گفتیم السلام علیکم علی ابن موسی رضا، باز اون میگفت خدا نیست، من میگفتم خدا هست. خب حالا اینا که کاری تبلیغی نیست که اینا، من تاریخ مسیحیت رو ببین، تاریخ اسلام رو ببین. پاپ تاریخ مسیحیت با شمشیر، جنگ‌های صلیبی، قتل عام، شکنجه‌های قرون وسطایی، دادگاه‌های تفتیش عقاید، پاپ مساویس با اینا، اسلام هم اونه. اما مبارزه و جهاد
مبارزه با استعمار و تحقیره. جهاد در اسلام مبارزه با استعماره، نه خشونت علی افراد بیگناه. بزنید یک عبارت دیگه از امام میگم بخونم. غربیان در سابق انگلستان، بعد از او آمریکا، دنبال این بودند با تبلیغات دامنه‌دار به ممالک ضعیف بباورانند که شما ناتوانید، باور کنید که شما نمیتوانید هیچ کاری انجام بدهید، شما باید در صنعت، در نظام، در اداره کشورها دستتان به طرف ما دراز باشد. ملت‌ها هم باورشان آمد که هیچ کاری از آنها ساخته نیست، هیچ امری به آنها که در اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده ما خارج نیست، ما ذاتاً عقب مانده ایم، باید از آنها تبعیت کنیم. ارتشمان مستشار آنها را می‌خواهد، کشورمان مدیر آنها را می‌خواهد. خیال کردند به واسطه همین که ابرقدرت شدند آنها باید همه عالم را بخورند. سعادت خودشان را در فقر و فلاکت بقیه ملت‌ها می‌بینند. ببینید جهاد علیه اینا امام میگه. ضعفا را به کار میکشند، منافع ضعفا را میبرند، ضعفا کار بکنند، گرسنگی بخورند، آنها نفتشان را بخورند، معادنشان را ببرند. امام که میگه جهاد و مبارزه علیه اینا میگه، میگه غرب عملا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه تقسیم کرده. در بخش آزاد جهان ابرقدرت ها هستند که هیچ مرز و حدود قانونی برای خود نمیشناسند. تجاوز به منافع دیگران، استعمار و استثمار و بردگی ملت ها را ضروری و کاملا توجیه شده، منطقی، منطبق با همه موازین خودساخته نهادهای فاسد بین المللی دانستند. موازین خودساخته بین المللی دانستند و نهادهای فاسد بین المللی. ولی در بخش قرنطینه شده جهان که ماییم، ملل ضعیف و مسلمان، همه محکوم به سکوت و بهره دادن و استعمار در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی. آنها به غیر از همین مادیات چیزی را درک نمی کنند. تنها ملاک را منافع مادی خودشان می دانند. ممالک دیگران هم طعمه آنها هستند. ما با آنها نمی سازیم. آنها ملتهای دیگر را فقط به عنوان ملت ضعیف و فقیر و بیفرهنگ به رسمیت می شناسند. خود را آقا، ما را نوکر. خود را ابرقدرت، ما را ضعیف. خود را ولی و قیم، ما را جیرخار و تحت الحمایه و عرابه کش سیاست خودشان می خواهند. آنها برای ما هویت مستقل قائل نیستند. آقا امام که میگه نبرد با غرب و با استعمار، داره با اینا میگه. امام میگه که همون زمان امام، من یادمه بعضی گروه ها بیانیه میدادن، اون زمان بیانیه دادن، گفتن که امام با این حرفاش ایران رو منزوی کرده. امام این عبارت رو گفت، برید آقا ببینید، ما بین ملت ها، برای ما ملت ها مهمه، ما بین ملت ها محترمیم، شما بین ملت ها منزویید. دولت ها که اکثرشون خودتونه، نوکران شما. امام میگه این نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل و سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشر که همه عوامل خود شما هستند، میگه ما عیب نداره اونجا منزوی باشیم، ما بین ملت‌ها باید عقیق. میگه آنچه که اونا بهش میگن، به اونا میگن شما تسلیم باشید تا احترام بین المللی داشته باشید. امام میگه این احترام بین المللی نیست، این جیرخاری و رعیتی است. امام میگه ما احترام پیش شما نمیخواهیم، ما احترام پیش ملت‌ها میخواهیم. چرا در مورد مباحثی که بین غرب و اسلام بحث است جلسه مناظره بین دو دین یا بین شرق و غرب برگزار نمی شود؟ اتفاقاً خیلی حرف خوبی است. ولی به شما بگم امروز رسانه‌های اصلی غرب، رسانه‌های اصلی دنیا اجازه چنین کار رو نمیدن. اگر این فرصت پیدا بشه، واقعاً تریبون بین المللی ایجاد بشه، به طور مساوی بگذارن که نمایندگان جهان اسلام حرف بزنن، نمایندگان غرب هم حرف بزنن. اون وقت خواهید دید که چه میشه. من فقط یک نمونه به شما بگم. الانی که برابری در رسانه نیست بیشترین و سریعترین گسترش رو در جهان طبق آماری که خود غرب داده چیه؟ اسلام داره. آماری که دادن اینه که تمام ادیان در حال ریزشن، فقط اسلام در حال رویش و گسترشه و خیلی سریع. یه چیز دیگه بهتون میگم که باور نمیکنین. آماری که همین 10 روز پیش من از اینترنت گرفتم، از منابع موثق خود اروپا، یعنی از اتحادیه اروپا و بخشی از آمارم از واتیکانه، گسترش جمعیت مسلمان در غرب اونقدر سریعه که البته به دو شکل هم هست، یکی مسلمان شدن غیر مسلمانان، یکی تولید مثل وسیع مسلمانان در غرب که جزو تخصصای مسلمان هست. جمعیت مسلمان ها در غرب به سرعت داره گسترش پیدا میکنه. شما باور میکنید این آمار رو؟ آماری که رسما اتحادیه اروپا داده، تا 40 سال دیگر با این نرخ رشد، تا 40 سال دیگر آلمان، فرانسه و چندین کشور دیگر اروپا کشورهای اسلامی میشن. به لحاظ جمعیتی تا 40 سال دیگه فرانسه، آلمان و چند کشور دیگه اکثریت مردمشون مسلمانن. اختار کرد اتحادیه اروپا اختار کرد که اگر نجنبیم و جلوی گسترش هم اسلام هم گسترش مسلمین نگیریم، نوه های ما در فرانسه اسلامی به دنیا بیان و در اروپای اسلامی. خب این اسلام داره به سرعت گسترش پیدا میکنه، هم به لحاظ جمعیتی هم به لحاظ منطقی و فکری. اینا چیزی مهمه. کیسینجر 20 سال پیش مقاله نوشت گفت مواظب باشی بزرگترین خطر اینه. یک سوالم اینجا پرسیدن که راجع به صهیونیسم و اسرائیل و نظر امام، آیا امام هم همین بحث هولوکاست و اینا رو مطرح کرد؟ قبول نداشت اینا. امام کلمه هولوکاست من یادم نمیاد اصلا مثلا به کار برده باشه جایی و اینا، ولی مبناش بحثش این بود. ببینید اولا دیدگاه امام راجع به صهیونیسم من خیلی خلاصه بگم تو چند تا بند. اولا امام از قبل از انقلاب از سال 40-42 شعار علیه صهیونیسم رو در کنار شعار علیه شاه و آمریکا به عنوان یکی از ارکان اصلی انقلاب اسلامی تعریف کرد. اینا چیزایی نبود که بعداً به انقلاب اضافه شده باشه. خود امام وقتی سال 42-43 بازداشت شد، از بازداشت آمد بیرون که بعد دوباره سخنرانی کرد علیه شاه دیگه تبعید شد، امام خودش عبارت گفت در زندان به من گفتن راجع به سه چیز حرف نزن، دیگه هر چی میخوای بگو، یکی علیه شاه شاهنشاه حرف نزن، یکی علیه آمریکا حرف نزن، یکی علیه اسرائیل. امام میگه من گفتم من غیر از این سه تا حرف دیگری برای گفتن ندارم، ما همین سه تا رو میخوام بگم. امام از اون موقع گفت اسرائیل صهیونیسم باید از بین برود، یعنی رژیم صهیونیستی. اولا صهیونیسم برادران و خواهران بدونید یک چیز مذهبی نیست، اشتباه نگیرید، صهیونیسم یک پدیده مذهبی نیست، صهیونیسم یک نوع بنیادگرایی یهودی نیست، صهیونیسم یک نظام سکولار اروپایی است به عنوان زائده امپریالیسم نوین غرب در جهان اسلام پیدا شده. این اولا که پدیده مذهبی نیست. پس یک، مسئله اسرائیل از مسائل ریشه‌ای و اساسی اصل انقلاب امام بود از زمان سال 41-42 که میگفت این کوتان ما نمیایه. دومی که صهیونیسم، و امام بعدش هم تا آخر همین رو گفت، امام تا آخر عمرش میگفت نا اسرائیل باید از بین برود. امام همین طرح دو دولت که الان مطرح است، آقا هم دولت فلسطینی باشه هم دولت اسرائیلی، همون موقع زمان امام و اواخر یاسر عرفات اینو پذیرفت دیگه، آخر عمرش تسلیم شد، بعد از یک عمر مبارزه تسلیم شد. همون موقع امام گفت عرفات خائن است، این تعبیر امامه، گفت یاسر عرفات خائن است، به فلسطین خیانت کرد، فلسطین مال تو نیست که تقسیمش کردی، گفتی حالا پس یک کمشه به ما بدین بقیهش هم مال خودتون. امام گفت عرفات خائن است و همون موقع گفت جوانان مسلمان فلسطینی خودشون به فکر یک تشکیلات جدید باشن، که اصلا این جهاد اسلامی و حماس و اینا بعد از او تشکیل شد و حزب الله در لبنان که حالا اونا کار اسرائیل رو دارن یکسره میکنن. نکته بعدی راجع به هولوکاست. اولا یه چیزی به نام قوم یهود الان وجود نداره اصلا. قوم یهود که برگرده به خانه خودش اینا، اصلا قوم یهودی در کار نیست الان. اولا شما میدونید یهودی‌ها در کل جهان جمعیتشون به اندازه یه فرقه کوچکی الان فرق میکنه با مثلا مسیحی و مسلمان. مثلا مسیحی، خب مسیحی و مسلمان جمعیتشون 1.5 میلیارد و یه حرف هست. یهودی در کل جهان چقدره تعدادش؟ کل یهودی ها در جهان جمعیتی که سرشماری شده چیزی بین 10 تا 14-15 میلیون حد اکثر. اصلا جمعیت یهودی در دنیا نیست الان و اینا انسجام هم ندارن، در تمام جهان پخشن تو جاهای مختلف، مثلا یه بخش ایران یه بخش تو هر کشور یه چند هزار تا هستن. قوم یهودی وجود خارجی نداره، جمعیت یهودی هم الان در دنیا نیست به اون صورت. این مسئله صرفا بهانه ای بود برای یک بحث امپریالیستی اروپایی. صهیونیسم یک ایدئولوژی سکولار مدرن غربی بود و بعدم یهودی ها در یهود ستیزی ما نداشتیم تو جهان اسلام. ببینید خود پیغمبر اکرم که در مدینه حاکم شدن چیکار کردن؟ فرمودن یهودیان و مسیحیان محترمن، ما ازشون ما دعوتشون میکنیم به اسلام، بهشونم میگیم اون پیامبری که پیامبران شما بشارتشو دادن منم رسیدم. میدونید یهودیای مدینه چرا تو مدینه بودن؟ برای که بشارت رسیده بود از اون تورات اصلی و از پیامبرانشون که پیامبر آخر از زمان در جزیره العرب ظهور میکنه، ولذا بخشی از یهودیان مهاجرت کردن، اصلا آمدن طرف شبه جزیره مؤمنین یهود، گفتن ما اینجا باشیم که وقتی اگر پیغمبر آخرت زمان آمد اول کسانی باشیم که بهش ایمان بیاریم. اصلا ولا یهودی که نبود در مدینه و جزیره، اینا پدرانشون اینا بودن با این نیت آمدن، ولی نسل‌های بعدشون فاسد در برابر پیغمبر ایستاد. پیغمبر یهود ستیزی نکرد، مسیحی ستیزی نکرد، گفت آزادی دین و مذهب، البته دعوتشون میکنیم ولی حق دارن آزاد باشن. ما در جهان اسلام چیزی به نام یهود، یا بگردین یهودی پیدا کن یهودی بکشی، اصلا هم چیزی تو تاریخ ایران، اصلا ما در ایران در جهان اسلام در خود فلسطین چیزی به نام یهودی پیدا کن بکش، یهودی کشی و مسیحی کشی نبود اصلا. یهود اینا چی بوده؟ یهود ستیزی مال کیاس، مسیحی ستیزی و اینا پدیده‌های اروپایی هم. اروپایی‌ها اول یهودی‌ها مسیحی کشی می‌کردن وقتی اکثریت بودن، بعدم که مسیحی‌ها اکثریت شدن اونا یهودی کشی و یهودی ستیزی کردن. و این همه جا مطرح بود که آقا هر جا یهودی‌ها هستن چند تا چیز هست، یکی رباخوری و فرخوری، سرمایه‌داری یه فاسد، یکی فساد اخلاقی و نشر فحشا، و زود میرن اینا گلوگاه های مالی رو و رسانه ها رو میگیرن و مسلط میشن، اقلیتی هم برای اکثریت موزن. این اتفاق هم در اروپا هم افتاده بود، واقعا هم همچی تیپی وضعیتی بوده. اما اسلام نمیگه که با همه یهودی ها اینجورن و با همشون باید، اسلام میگه نه، در این حال یه آزادی و حرمت باید برشون برقرار باشه. این یهودی کشی و یهودی سوزی مفهوم غربی، همطور که مسیحیتی هم که مسلمان ستیزی هم همینه. اما راجع به هولوکاست و اینا نخیر امام، اما راجع به هولوکاست هم ببینید چند تا مطرح، یک نباید اولا جوری مطرح بشه بحث که بگیم که مثلا فاشیستا و هیتلر تطهیر بشن. نخیر، هیتلر و فاشیستا جنایتکارن، منتها چند تا مسئله است. اولا جنایت فقط علیه یهودیان نکردن، علیه همه کردن، صدها برابر یهودیان مسیحی کشتن در خود اروپا. چرا فقط روی یهود حساس بشی؟ خب همه کسایی که کشته شدن انسان بودن، یهودی ها یه اقلیتشون بودن، چرا فقط روی یهود حساسی؟ ثانیاً ادعا میشه در هولوکاست 6 میلیون یهودی رو سوزوندن. خب این خیلی از کارشناسا گفتن اصلا اصلا چیزی همچی رقمی نه بوده، نه اصلا امکان سوزوندن 6 میلیون یهودیه. حالا لعنت بر فاشیسم و هیتلر، اما اصلا چجوری میشه 6 میلیون آدم رو ظرف 2 سال سوزوند؟ 6 میلیون یهودی سوزوندن در ظرف 2 سال، این مقدار آمار معقول نیست. تحقیق بشه ببینن اصلا راست بوده دروغ بوده چقدر بوده. ضمن اینکه اونیش که بوده جنایت بوده، ولی مخصوص به یهودم نبوده. تازه اینا هیچ کدوم اهمیت نداره، اونیش که مهمه ارتباطش با مسئله فلسطینه. اصلا فرض کنیم 6 میلیون یهودی در آلمان در جنگ جهانی دوم به دست آلمانی ها هیتلر سوزونده شدن، فقط هم یهودی ها بودن، بقیه همه سالم موندن. فرض کنیم اصلا راست باشه، چه ربطی داره به فلسطینیا؟ سوال اصلی اینه، اروپایی های مدرن سکولار فاشیست، فاشیزم یه ایدئولوژی سکولار مدرن اروپاییه، شما جنایت کردید، خب تقاصش هم پس بدید برید جبران کنه. چرا میاد یه هولوکاست دیگه تو فلسطین علیه این اعراب بیچاره اونجا بنا کردید، 60 سال دارید اینا رو جنایت و قتل عام و غارت و شکنجه میکنید به خاطر که میگید اونجا هم چیکاری شده؟ فرض کنیم شده باشه، به اینا چه مربوطه؟ اینا میخوان از هولوکاست مشروعیت صهیونیسم و اشغال فلسطین رو در بیانن، اینجا باید جلوشون واشتاد، به این هیچ ربطی نداره. نظر امام این بود دولت صهیونیستی نباید باشد، اما یهودی، مسیحی، مسلمان، اونایی که واقعا اهل فلسطینن همه باید باشن و حق آزادی و عبادت و حق زندگی دارن. این نظر امام راجع به مسئله فلسطین. فرمودید که نظر شما درباره کسانی که برای به دست آوردن اعتبار و ارزش اجتماعی از مقام امام سوء استفاده میکنن، باعث عوام فریبی میشوند چیست؟ از هیچی استفاده ابزاری نباید کرد. اگر واقعا به امام معتقدیم، از هر جناح و هر کس که هستیم، واقعا برید حرفای امامو بخونید. من اصلا ای که اومدم این حقیقت برای شما هی جمله خونی کردم، ممکنه خستم شده باشید، ولی هی براتون عبارت خوندم، گفتم آقا هی امام رو یا اسلام رو انقلاب رو یا شهدا رو اینا هی بنا داره، هر کسی برای خودش، باند خودش، منافع خودش، حزب خودش برخورد ابزاری و مصرف کنه. امام رو میگی امام، امام میگی خیلی خوب، امام چی گفت؟ امام اینا رو گفت. امام نظرش راجع به آزادی، جمهوریت، دموکراسی، ولایت فقیه، استقلال، علم، تمدن، تکنولوژی، غرب، شرق، فلسطین، نظراتش معلومه. 22 جلد صحیفه نور، 22 جلد منتشر شده، باید بخونید. ما میدونیم چیکار میکنیم الان، گروه ها و جریان ها میگردیم او بخشی از حرفای امامی که به درد من میخوره میگی، بقیهش که الان فعلا مصلحت نیست، هیچی نمیشه. مثلا یکی، خب امام علیه دموکراسی غربی حرف زده خیلی سریع، علیه استبداد هم حرف میزنه، یه جا به نفع مردم حرف میزنه، یه جا به لابطه رو در جمهوریت اسلامی اینا شرع و شریعت میدونه، همین بحث ولایت فقیه مثلا، یک عده او رو میچسبه میشه آقا اینا میشن جمهوری خواهان، طرفدار جمهوریت، یه دم مذهبی ان این وره میچسبه اینا میشن اسلام خواهان. خب این غلطه آقا، هر دو رو با هم بذار کنار هم دیگه، هر دو رو با هم ببین، هر دوشم به تون نمیخوره سریع بگو نمیخوره. حالا من یه عبارتی اصلا آورده بودم راجع به همین جمهوریت و اسلامیت دیگه، چون خسته میشه دونو نمیخونم، که امام راجع به ولایت فقیه و دموکراسی حرفایی هست کنار هم، اگر هر دوشو نبینی گمراه میشی، هر دو رو با کنار هم بگذاری و ببینی. هم یه جوری صحبت میکنه از مشروعیت نظام که اصلا انگار رأی ملت اینجا هیچ نقشی نداره در باب تعریف اصل مشروعیت، در این حال یه جای دیگه یه جوری حرف میزنه که اصلا شما حکومت شرعی رو بدون آراء و رضایت مردم نمیتونی برقرار کنی، حکمش نافذ نیست. هر دو رو گفته امام. خب باید ببینه هر کدوم جاش کجاست، اینا رو کنار هم قرار بده، ببین او در مقام چیه، داره مشروعیت رو تعریف میکنه، این داره راجع به امکان حاکمیت داره بحث میکنه. از این مسائل است به نظر من اینا همه رو بایستی کنار هم قرار داد. من از همه شما متشکرم و ممنونم. سوالای شما رو با دقت من خواهم خوند و استفاده میکنم. ممنونم.